بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. شهر مقدس قم در آستانه نیمه شعبان آماده میزبانی از میلیون ها زائر شده. مسئولان استان پیش بینی کردند بیش از 3 میلیون زائر در جشن های نیمه شعبان شرکت کنند. 200 هکتار از مساحت اطراف جمکران برای استقرار 150,000 خودرو و 10,000 اتوبوس فراهم شده است. مسئول ستاد مردمی اجتماعات مهدوی هم از فعالیت 130 ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران خبر داد. امشب علاوه بر مسجد مقدس جمکران، مراسم احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نیز برگزار خواهد شد. حجت الاسلام حسین آبادی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره برنامه‌های این مکان مقدس در نیمه شعبان گفت:
امشب شب نیمه شعبان ان شاء الله برنامه‌های مسجد مقدس جمکران ساعت 15:45 دقیقه قرائت قرآن و محفل شعر آیه های انتظار انشالله شروع شد. پس از اونم برنامه های متنوعی رو انشالله تا غروب خواهیم داشت. از غروب به بعد هم انشالله سخنرانی، مدیح سرایی، گروه های همخوان و برنامه های متنوعی رو متنوع جشن و شادی رو انشالله ساعت 12 خواهیم داشت. سخنرانی رو انشالله امشب از محضر خطیب ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی عالی بهره‌مند خواهیم شد. مدیح سرا انشالله از محضر حاج عباس‌های حیدرزاده بهره‌مند خواهیم شد. ما انشالله ساعت 12:30 احیای شب نیمه شعبان که در روایت بسیار هم تأکید شده رو دستور کار داریم، همونطور که سالهای گذشته این برنامه رو در مسجد مقدس جمکران داشتیم، که انشالله با برنامه متنوعی که مناجات شعبانیه خواهیم داشت، دعای کمیل خواهیم داشت، دعاهایی از امام کاظم و امام صادق رو خواهیم خواند، سوری که مستحب است در شب نیمه شعبان خوانده شود رو انشالله خواهیم خواند، و نهایتا سحرخوانی و انشالله آماده خواهیم شد برای نماز جماعت صبح. نماز جماعت مغرب و عشای شب نیمه شعبان در خدمت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی خواهیم بود. نماز جماعت صبح رو در محضر آیت الله سعیدی خواهیم بود. فردا صبح هم تا شب انشالله برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده و پایان بخش برنامه انشالله فردا شب آیین جشن شکرگزاری خادمین مسجد مقدس جمکران خواهد بود. امشب حوالی ساعت 11 ما انشالله تجلیل و تقدیر خواهیم کرد از مهدی آور سال، که امسال حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین انشالله مورد تجلیل و تقدیر قرار خواهد گرفت.
ادامه خبرها. رئیس جمهور بر لزوم آمادگی‌های لازم برای مواجهه با حوادثی نظیر سیل تأکید کرد. آقای روحانی که صبح امروز وارد استان لرستان شده، در نشست شورای هماهنگی ستاد بحران استان لرستان که به ریاست وی برگزار شد، افزود: باید درس‌های لازم را از تجربه سیل امسال بیاموزیم و آموزش‌های لازم به مردم برای مواجهه با این حوادث داده شود.
کاری که بخش‌های دولتی انجام دادن در ترمیم زیر ساخت‌ها نظر من کم نظیره در دنیا. حالا باز هم رو این بررسی بشه. ببینید، ما الان 1 ماه گرفتاریم. امروز 31 دیگه. 31 روزه. حالا شما که سال پیش هم سیل داشتی لرستان، شما تو سال قبل هم 2 بار سیله، تو بهمن قبل از بهمن هم 1 بار دیگه داشتید، شما 2 بار سیل پارسال داشتید. حالا چه شما که از قبل هم داشتید، چه اون استانهایی که از اول فروردین یا 2-3 روز مونده به فروردین حتی گرفتار شدن، 1 ماه امروز گرفتار سیل هستن. این که ما در ایران امروز بیماری مسری و اپیدمی نداریم مورد تعجب بهداشت جهانی است. بهداشت جهانی دچار حیرته که چطور این همه آب گرفتگی، این همه سیل، این همه به هم ریختگی، این همه احشامی که تلف میشن، ماهیایی که تلف میشن، خب معلومه اینا گنزداییش، تمیز کردن، بهداشت کار بسیار سختیه.
وزرای کشور، راه و شهرسازی، اطلاعات، نیرو، جهاد کشاورزی و رئیس دفتر رئیس جمهور آقای روحانی را در این سفر همراهی می کنند. بازدید از شهرهای سیل زده پل دختر و معمولان از دیگر برنامه های آقای روحانی در سفر به لرستان است. رئیس جمهور همچنین قرار است به استان خوزستان نیز سفر کند. رئیس سازمان بسیج زنان هم از فعالیت 200 گروه جهادی بانوان در مناطق سیل زده خبر داد و گفت گروه های جهادی علاوه بر کمک هایی که به بانوان این مناطق سیل زده می کنند، در مشاوره، خدمات پزشکی و خدمات اجتماعی به بانوان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. رئیس کمیته امداد امام خمینی هم از کمک 120 میلیارد تومانی مردم به سیل زدگان خبر داد و گفت 30,000 خانواده تحت پوشش این نهاد در حادثه سیل آسیب دیدند که 10,000 خانه باید احداث شود و 20,000 خانه نیاز به تعمیرات اساسی دارد.
عددی که من میخوام عرض بکنم برای اولین بار از مصلای تهران که در ذهن مردم بمونه، احداث 10,000 خونه 600 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت حداقل. تعمیرات 20,000 خونه هم حدود 200 میلیارد تومان، لوازم و اشتغال هم مجموعاً جبران خسارت اشتغال 200 میلیارد تومان، مجموعاً ما در کمیته امداد برای جبران این خسارات به 1,000 میلیارد تومان کمک نقدی و کالای احتیاج خواهیم داشت.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی گفت شرایط حج 98 نسبت به سالهای قبل بهتر است. حجت الاسلام قاضی اسکر در همایش سراسری روحانیون، معین و معینه های کاروانهای حج تمتع 98 در قم با مهم خواندن اهمیت فهم و درک مسائل سیاسی بین ایران و عربستان گفت پس از فاجعه مسجد الحرام و منا در سال 94 که به شهادت بیش از 470 زائر کشور ما منجر شد، در دو سال گذشته شرایط حج گذاری بهتر شده و برنامه ها طبق روال انجام شده است و مشکلی با وزارت حج عربستان نداریم. سرپرست حجاج ایرانی در ادامه اقدامات صورت گرفته برای برگزاری حج 98 را تشریح کرد و گفت با همکاری دولت نرخ ارز به میزانی تعیین شد که حج به شکل مناسب برگزار شود و افرادی که سالها در نوبت تشرف بودند بتوانند هزینه این سفر را بپردازند. حجت الاسلام و مسلمین قاضی اسکر با اشاره به اینکه برای افزایش نیافتن بیش از حد قیمت تمام شده حج تلاش فراوانی انجام شد افزود با همکاری بخش‌های مختلف بدون آنکه کیفیت کاهش یابد، هزینه حج نسبت به سال قبل به میزان زیادی افزایش نیافته است. حجت نام بر مسلمین قاضی اسکر همچنین بر لزوم توجه کافی به اهداف فرهنگی حج تاکید کرد. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت از تشرف روزانه 5,000 زائر به عتبات عالیات در اعیاد شبانیه خبر داد. آقای آقایی با اشاره به کاهش هزینه های سفر به عتبات عالیات گفت با حذف هزینه روادید از 19 فروردین ماه تقاضا برای تشرف به این سفر به ویژه در اعیاد شبانیه بیشتر شده است. و یفسود در اعیاد شبانیه ظرفیت های فوق‌العاده‌ای برای رضایتمندی زائران ایجاد شده است. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت به مناسبت نیمه شبان برنامه های ویژه فرهنگی در شهرهای نجف، سامرا و کربلا برای زائران در نظر گرفته شده است. تولیت آستان قدس رضوی با هدف ارائه خدمات بیشتر به زائران برای همکاری با شهرداری مشهد اعلام آمادگی کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر مشهد مقدس گفت در راستای حکم رهبر معظم انقلاب با افزایش همکاری با دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی برای تسهیل زیارت زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام تلاش می‌کنیم. وی تاکید کرد ما وظیفه داریم با تمام امکانات و با همکاری نهادهای مختلف برای تسهیل زیارت تلاش کنیم. تولیت آستان قدس رضوی همچنین خواستار احداث پارکینگ در نزدیکی حرم مطهر شد و گفت آماده ی همکاری در این زمینه هستیم. آقای کلایی شهردار مشهد نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات ترافیکی اطراف حرم مطهر رضوی برای ساخت پارکینگ‌های متعدد اطراف حرم مطهر اعلام آمادگی کرد. آقای حیدری رئیس شورای شهر مشهد نیز خواستار افزایش همکاری‌ها درباره رسیدگی به بافت پیرامون حرم مطهر، محیط زیست و دیگر مسائل مشهد مقدس شد. طرح مسجد، مدرسه و خانواده در 100 مسجد کشور به صورت آزمایشی برگزار می شود. معاون فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت 2 میلیون جوان و نوجوان با ثبت نام در سامانه کانونهای مساجد از برنامه ها استقبال کردند. آقای سعادتی با تاکید بر ارتباط خانواده ها و مدارس ابراز امیدواری کرد طرح مسجد، مدرسه و خانواده با برنامه های دقیق در کشور گسترش پیدا کند.
در تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتباط مسجد، مدرسه و خانواده و مطالباتی که ایشون داشتن، الحمدلله دستگاه‌های فرهنگی متولی امر مسجد مثل سازمان تبلیغات، مرکز رسیدگی به امور مساجد، بسیج عزیز و کانون‌های فرهنگی هنری و سازمان اوقاف یک کارگروهی تشکیل شد و این موضوع رو بررسی کردند. 2 تا شهر انتخاب شده. اولین شهر بحث تهران هست که مساجد الگو و نمونه از طریق همه این دستگاه‌ها شناسایی شده و انشالله ما با طی جلساتی که در آینده خواهیم داشت به یک لیست مشترک خواهیم رسید که انشالله بتونیم بعد از شناسایی این مساجد، الگوها و مدل‌های مختلفی که دستگاه‌ها به صورت پایلوت دارن الان انجام میدن، اینها رو بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم و انشالله به یک طرح مشترک برسیم و بتونیم در نیمه دوم امسال این طرح رو با کمک همین دستگاه‌ها در شهر تهران به صورت پایلوت انشالله بررسی کنیم. البته غیر از این، خود ستاد عالی کانونهای مساجد کشور هم در استان خراسان شمالی از 2 سال گذشته یه طرحی رو با عنوان سمیم برای همین منظور اجرا کردن که در حال ارزیابی است که انشالله میتواند در اتقان این طرح مشترک انشالله کمک کند.
شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. مراسم افتتاحیه 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 3 اردیبهشت با حضور رئیس جمهور در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می شود. حدود 2400 ناشر داخلی با 1300 عنوان کتاب امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارند. امسال همچنین 800 ناشر خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم 137000 عنوان کتاب را در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می کنند. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار خواندن توانستن است از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برپاست. آقای جوادی رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:
حدود 2400 ناشر در واقع داخلی شرکت کردن، تقریبا همون اندازه سال قبل و از این جهت افتی نداشتیم برای مشکلاتی که بعضی از ناشرهای شهرستان و اینا داشتن. در مورد شرکت کشورهای دیگه هم خدا شکر برای مشکلاتی که وجود داشت بد نبود، 30 کشور شرکت کردن. چین هم مهمان ویژه ما هست و ناشران زیادی هم از کشورهای زبان لاتین و عربی حضور دارن که سیاست‌های کلی ما هم حمایت در واقع حداکثری از اقتصاد نشر و سپاری این امور به خود اتحادیه ناشران و در واقع کتاب فروشان و که تو این سال شدت بیشتری گرفته و امیدواریم انشالله روز به روز قضیه به سمتی بره که در واقع ما فقط یه جنبه های راهنمایی و نظارتی رو در ستاد معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داشته باشیم.
با آخرین خبر این بخش، این که انتخاب رشته دوره‌های دکترای تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از امروز آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر افزود داوطلبان تا 3 اردیبهشت می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی sanjesh.org انتخاب رشته کنند. آقای توکلی با بیان اینکه از 163000 داوطلب حاضر در جلسه آزمون 150000 داوطلب مجاز انتخاب رشته شدند گفت هر داوطلب می‌تواند حداکثر 50 رشته محل را انتخاب و ثبت کند. وی افزود انتخاب رشته دوره‌های دکترای دانشگاه آزاد نیز از طریق مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز با افق قم ساعت 13:05 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول
ولي الله علي علي ولي الله علي.
دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. رسیدیم به ساعت 11:15. برنامه شفا تقدیمتون میشه، طب سنتی و صحبت‌های کارشناس ارجمند خانم دکتر پورحسینی. به مدت حدوداً 20 دقیقه بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقت شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم با شما هستیم و در خدمت سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق، پژوهشگر و متخصص طب سنتی ایرانی، و انشاءالله که مثل همیشه مطالبی رو خدمت شما عنوان خواهند کرد با این امید و آرزو که به دردتون بخوره و ازش بهره مند بشید. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
ممنونم. راهکارهای عملی مقابله با ترس، چند برنامه‌ای که به این موضوع اختصاص داره، در خدمت شما هستیم.
بله، انشاءالله امروز میخوام در مورد باز خوراکی هایی که برای ترس مرضی یا ترس هایی که از زمینه مزاجی دارن با هم صحبت بکنیم، چه خوراکی و چه بویدنی ها، کم کم تو این راهکارهای عملی از تعلیقات و از بویدنی ها هم صحبت خواهیم کرد، غیر از اون چیزهایی که میتونیم با خوراک استفاده بکنیم و ترسمون رو آرام بکنیم، که همه جوره، یعنی در هر سبکی که بخوایم وارد بشیم یه چیزی دم دستمون باشه. گاهی وقتا اون افراد میدونید که یه حالی هستن که نمیشه چیزی بخورن،
درست.
خیلی دوست دارن که مثلا چیزی باشه که بدون اینی که معده گرفته بشه، چون اون حالت ترس آشوب درونی برشون ایجاب میکنه، کمکشون بکنه. این راهکارا هم انشالله بتونیم در اختیار افراد قرار بدیم. ما یه چیز خیلی جالب تو طب ایرانی داریم و اونم این که بذارید اول زمینه ذهنیشو ایجاد کنم. دیدید وقتی که میرید برای مثلا یه سفر به یه منطقه روستایی و در خانه های قرار میگیرید که این خانه ها کاهگلی هستن، ناخودآگاه یه حالی از آرامش به شما مستولی میشه. یعنی افراد احساس میکنن که مثلا چقدر غماشون و یادشون رفت، حالشون خوبتر شد، نشاطشون و آرامششون بیشتر شد.
بلافاصله میگم خوش به حال اونایی که همچین جایی دارن زندگی میکنن، از هیاهوی شهر به دورن.
دقیقاً. حالا غیر هیاهو، غیر آرامشش، غیر از آب و هواش و همه چیزایی که در کنارش توی روستا پیدا میشه، جالب اینجاست که بدونید که خود کاهگل در طب ایرانی مقوی قلبه و آرام بخشه،
مخصوصاً آب خوردهش.
بله، و مخصوصاً گلاب خوردهش. یعنی اگر که شما کاهگل رو خیس کنید با کمی گلاب، و اگر در دسترس نبود با کمی آب، و این کاهگل رو ببویید، بویدن کاهگل موجب میشه که قلب تقویت بشه، حتی مقوی دماغ هم هست از دیدگاه طب ایرانی، و باعث میشه که اون حالتهای ضعف، سستی، سردی قلب و نارامی قلب برطرف بشه. جالبش اینجاست که این کاهگل یه خورته مزاج گرمی با خودش داره و اون به سردی و ضعف قلب هم میتونه در واقع اثر درمانی بگذاره، رفع حالت ضعف دل و حتی قشی. یعنی وقتی که ترس، قدیما عادت بود وقتی فرد قش میکرد میفتد یه تیکه از کاهگل دیوار رو میشکستن، جلو بینیش میگرفتن.
همین الان اتفاقا ذهنم رفت به اون سمت. خانم پورحسینی، قدیمیای ما شاید خیلی باسواد نبودن، اما خیلی از رو حکمت زندگی میکردن. دالون های سرپوشیده‌ای که کوچه هاشون با همین کاهگل بوده و اکثرا هم بعد از ظهر اینو خیس میکردن. چقدر در روز چند بار مثلا عبور و مرور انجام میشده، همین باعث تقویت قلب و دماغ میشده به قول شما.
بله همینطوره. و ما در قدیمی هامون این حسن رو داریم که چون یه سری حالا سرشون گرم تلویزیون و اینترنت و فضا مجازی اینها نبوده، حکمت های پیشینیان خودشون رو به صورت داستان هر شب پدر مادر برای بچه افراد برای همدیگه هی بیان میکردن و این نهادی نمیشد، یه جورایی مثل عادات متداول اونجا. یعنی به قول شما کسی که وقتی یکی میافتاد قش میکرد، ناخودآگاه میزد یه تیکه از کاگل دیوار رو میشکست میآورد جلو بینین، اصلا به این فکر نمیکرد که داره الان یه کار طبی کاملا انجام میده. ولی چون عادت شده بود و ملکه شده بود، اثرش رو هم میدید، هر بار این کار رو انجام میداد. هنوزم که خیلی وقتا ما میبینیم همون قدیمی‌ها از این روش اگه دم به دستشون و در اختیارشون باشه انجام میدن و نتیجه هم میگیرن. و جالب اینجاست که کاملا بیس علمی داره، به سالها قبل یعنی صدها سال قبل این روش در کتب طبی ایرانی اومده که شما از کاهگل، حتی این توصیه اومده که کاهگل رو میتونید عرق گیری کنید. حالا من این روش رو الان توصیه نمی کنم، ممکنه که مواد قاطی شده باشه توی کاهگل ها و غیره و مواد شیمیایی، حالا دیگه نه خاکمون دیگه اون خلوص رو داره نه موادی که داره میاد، من اصلا توصیه نمی کنم فعلا. ولی میگم حتی روش های خوراکی عرق کاهگل رو همون موقع بر تقویت دل به کار می‌بردن. الان صرفا روش بویدنش رو توی این جلسه میخوایم توصیه بکنیم که اگر در اختیارتون هست، یا تن میتونید، اگه فردی هستید که خیلی زیاد میترسید، فضای از خونه رو برای خودتون مثل خونه های روستایی با کاهگل در واقع کنید. تزیینش هم من حتی مدلای در واقع تقلید شدهش رو با مواد سنتی دیدم که فضای اتاق رو یه جوری درست میکنن شکل کاهگل بشه، مثلا یه حال سنتی بهش بدن. خب بیاید واقعا از خود کاهگل استفاده بکنید و اثرات درمانی رو هم ببرید، خصوصا اثری که تو تقویت قلب و دماغ داره، فکر رو قوی تر میکنه، قلب رو قوی تر میکنه. چقدر اثر خوبی ما توی جای نفس بکشیم که بدونیم که هیچ کار خاصی بکنیم ضعف قلبمون هم درمان بشه، ترسمون هم بریزه، بچه‌مون راحت بخوابه و خیلی در واقع نتایج آسان و کاربردی به راحتی به دست بیاریم.
بسیار عالی. از امروز سنگ و کاشی و سرامیک کنده میشه به جاش کاگل میشه. ممنونم از راهنماییتون. شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-1551 329-1552، پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر، امروز خیلی قشنگ شروع شد، یعنی ساده ترین راه کاهگل. حالا ادامه مسیر برای راهکار عملی؟
بله. حالا یه خوراکی هم بذارید در موردش امروز با هم دیگه صحبت بکنیم، یکی از خوراکیایی که خیلی هم توی جلسات مختلف هم داشت حرف زدیم، توی همه اعراض نفسانی شاید بگیم یه ردپایی ازش داریم و شاید اولین چیزی باشه که به ذهن هر فردی هم برسه توی این شرایط، و اون بازم سیبه. بله، سیب در تقویت قلب ضعیف و سرد هم مؤثره، یعنی از عوامل مقابله با افرادی که زیاد دچار ترس و وحشت میشن و قلب‌های ضعیفی دارند، یکی از راهکارها استفاده از سیب به انواع مختلف. قبلا هم با هم مرور کردیم که سیب به طور میانه اگر در نظر بگیریم یه سیب شیرین رسیده یا آبدار، طبیعی گرم و تر مایل به اعتدال داره، یعنی نه این گرم و تری که اگه یه فرد گرم مزاج خوردش اذیت بشه بکنه. آره، به راحتی همه یه مزاج ها میتونن با خیال راحت استفاده کنن. حالا یه مقدار اگر مزاج به سمت ترشی بره، مزاج سردتری پیدا میکنه، و اون موقع برای افرادی که قلبایی دارن که طاقت گرمی خوردن هم نداره، معمولا تو اون قلبایی که خشکیشون خیلی زیاد میشه، هر چیزی که کوچکترین میل به گرمی پیدا کنه ممکن عکس العمل پیدا کنه. اینو بعضی وقتا با همین چیزایی که کمی ترشمزه، خیلی ترش نباشه چون ضعف اعصاب میده، چیزای خیلی ترش همونطور که دیدید سیب ترش فراموشی میاره، بله. نازایی میاره، هم مال ضعف اعصابیه که ایجاد میکنن، اعصاب رحم، اعصاب دماغ و غیره میتونن آسیب ببینن. فقط میل کمی به مزه ترشی داشته باشه اشکالی نداره، میتونه استفاده کنه. ولی اون چیزی که مطلب ما برای بحث امروز سیب شیرین رسیده یا آبدار، که در درجه اول گرموتر در نظر میگیریم، مایل به اعتدال در نظر میگیریم و همونطور که بارها گفتیم در ذات سیب قوه تریاقیت هست، یعنی سیب تریاق، سیب پادزهره، سیب سمزوداست. یعنی غیر از اینی که با این کیفیت گرمی، تری، اعتدال، هرچی بخوایم توصفش کنیم، داره اثر روی طبیعت بدن ما میذاره، با اون نعمت خدادادی خاصیتی که درش گذاشته شده هم داره کارهایی میکنه که خیلی شما نمیدونیم از چه مجرایی هست و فقط اثراتش رو میبینیم، به این میگن بلخاصیه. و خیلی هاش هم با پیشرفت علم کم کم داره در واقع پیدا میشه که چرا یک ماده، یک در واقع دارویی که بهش میگیم بلخاصیه، داره یه خواص خاصی رو از خودش نشون میده. در مورد سیب باید بگیم که هم به واسه اون اطریتی که داره، بارها در موردش صحبت کردیم که سیب رو حتی اگر نخوردید ببویید، سیب رو بذارید تو مواقعی که ترس شما رو فرا میگیره، خشم شما رو فرا میگیره، در یه جایی که در معرض دستتون باشه بگیرید، بو کنید. حتی بهتره مثلا توی جایی که یکم آفتاب خورده، یکم گرمه، این عطرش در اومده، یعنی بوش ملموس شده، این رو بو کنید و همزمان میتونید ازش به صورت خوراکی استفاده بکنید. پس تو کتاب ما دقیقاً تاکید شده اکلن و شمن، یعنی چه بخوری چه ببویی، مقوی قلب است، مفرح است، یعنی نشاط رو به قلب شما میاره، که توی افرادی که قلب ضعیف دارن ترس یا سراغشون میاد، چه خصوصا به صورت پالوده ی سیب، که هم سیب هست، هم گلاب هست، هم عسل هست، هر سه مفرح هست مقوی قلب، که در مورد عسل بار قبل صحبت کردیم، در مورد گلاب انشاءالله بعدن صحبت خواهیم کرد. همشون تو مجموعه خوراکی هایی هستن که قلب رو قوی میکنند، مغز رو هم قوی میکنند، که ما اگر مغز و قلب و کنار هم داشته باشیم، تسلط به عامل ترسمون خیلی قوی تر خواهد شد. میتونه این پالوده یا سیب کمک کننده باشه.
یه مورد دیگه هم سیبه و بارهنگ و بیدمشک و عسل، اونم مفیده.
تخم ریحان، بارهنگ نه، سیب رنده شده، یعنی تو همین پالوده یا سیب تخم ریحان بریزیم. بله، اون تخم ریحان به خاطر غلبه بر غم خیلی خیلی نشاط بخش عالی بود و فرح بخش بود، اون میتونه کمک کنه. در اینجا هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. بر ریحان کلا جزء گیاهانیه و سبزیجاتیه که خیلی موثره، تخمش هم به همون نسبت خیلی رو قلب اثر خاص داره. میتونیم به پالوده سیبمون هم تخم ریحان اضافه بکنیم. فقط یادمون باشه پالوده سیب رو چرا من آخر گفتم، به خاطر اینکه خب همیشه در استرس افراد نیست. فردی که ناگهان مثلا داره میره به یه فرسون سمیناری میخواد سخنرانی بکنه، این اگه یه سیبی داشته باشه بذاره تو همون فضایی که داره سخنرانی میکنه فرزن، خصوصا سیب سرخ تو این زمینه که به واسطه رنگش همچون رنگ سرخ گرمی میده و اون میتونه قلبش رو گرمتر کنه، خیلی موثرتر واقع بشه و این در معرض دیدش باشه، عطرش رو به مشامش برسه، تو این شرط قلبی تا قبل از رفتن این رو بو کنه و یا میل کنه، خیلی راحت تر میتونه. ولی افرادی که زیاد میترسن یا کم دل و جرأتی ذاتی دارن، اینو مثلا همراه صبحونهشون یه پالوده سیب بخورن اول صبح. پالوده سیب جزء عوامل خونساز هم هست، یعنی کسانی هم که فقر آهن دارن، کمی خون دارن، بد کیفیتی خون دارن، هم به واسطه خوردن
سیب سرخ و اونم با پوست.
در درجه اول برای ما سیب سرخ، بعد اگر پیدا نشود هر سیبی، حتی سیب گلاب، سیبای کوچولوی گلاب توی تابستون. در مورد پوستش در واقع طب ایرانی دوست داره که پوست خورده بشه، اما بنا به شرایط جدید که متاسفانه سمز میشه زده میشه، واکس زده میشه به میوه ها و مواد شیمیایی متاسفانه بله زده میشه و با هیچ شوینده‌ای هم نمیشه اینها رو از بین برد، برخلاف میلمون مجبوریم بگیم که پوستش رو بگیرن. این که پوست سیب سرخ جدا بشه دیگه بگیم خصلتش میشه مثل سیب زرد، نه اینطوری نیست، اون ذات خودش همون مواد خاص رو داره و باز هم توصیه میکنیم سرخ اگر که در واقع در دسترس باشه، اگر نبود با هر سیبی میتونن این پالوده رو درست کنن. اگر دائما در معرض ترس کم دل جرأتین، هر روز یک مدتی پالوده سیب رو بخورن، هیچ آرزه برشون ایجاد نمیکنه، با خیال راحت بخورن. اگر هم گاه و بیگاهه که سیب رو همراه خودشون داشته باشن، رو داشبورد ماشین بذارن، وقتی که تو شرایط مثلا یکی از رانندگی میترسه، یکی نمیدونم تو شرایط قرار میگیره که مثلا شب میخواد رانندگی کنه، حراس از شب داره، یا هر دلیل دیگری که تو ماشین یا توی فضای سخنرانی، تو فضای کار، رو میز کار، بچه‌ها همراه خودشون مدرسه ببرن، تو جلسه امتحان یه سیب بذاره روی میز جلوی دستش، وقتی داره چی میکنه اینو بو کنه، قلبش آرام بشه، ترس از شرایط واقعا موثره. یعنی اگر کسی امتحانش کرده باشه عملا متوجه میشه که این سیب چقدر میتونه بهش کمک بکنه چون که قلبش آرام و قوی بشه.
خیلی کوتاه و اجمالی دستورش هم میگید خانم دکتر که چه مقدار سیب با چه مقدار عسل و گلاب قاطی بشه؟
بله، باز هم تکرار میکنیم، در برنامه قبلی گفتیم که اگر سیب درشت باشه، سیب هایی که مثلا به طور متوسط 100 گرمی باشن، که یک سیب سرخ رو اگر داشتیم، اگر نه سیب سفید